حق علی برای چی جنگید با شما؟ شما اول درگیر شدید با قانون و با عدالت، علی با شما مدت ها مدارا کرد، سکوت کرد، توهین کردید، بهش تحمل کرد، جواب سوالاتتون رو داد، با لحمت شما برخورد کرد، بعد شمشیر کشیدید درگیر شدید برای براندازی آمدید جلو. اینا مقدم و مؤخر میگونند، یعنی علت رو با مجلس از این کسی گفتش که تو فامیل ما همه ازدواج ها فامیلیه. گفتن چطور؟ گفت من عموم با زنموم ازدواج کرده، داییم با زن داییم، خالم با شوهر خالم ازدواج کرده، همه فامیلیه. خواهید اول که زن دایی نبودن با هم دایی زن دایی که ازدواج کردن، بعد شدن دایی زن دایی. یه آقایون اول رو ببینن که در این همه فتنه، این همه چوب و چرخه حکومت عدل علی، و بعد که علی مجبور میشه دفاع کنه از حکومت، دفاع کنه از حق شرعی الهی مردمیش، و بیا چرا جنگیدی؟ ابو موسی اشعری رسما تو جنگ جمن حضرت بهش گفت تو حاکمی، تو بسو نیرو بفرست، تو چیز نیرو بفرست، ما داریم میریم به سمت بسره. بسره سقوط کرد. اینا برای که من بهشون پست ندادم شورش کردن علیه من، برای که من صالحشون نمیدونم. و بعدم معلوم شد دیگه وقتی همین تلاوز و بیر که سابقه رزم و مبارزه و همه چیزم داشتن، وقتی از دنیا رفتن گفتن اینا اونقدر طلا ازشون مونده بود که وقتی میخواستن به پسر و دختر و عروس دامادشون تقسیم کنن با تبر شکستن طلاها. اینا سابقه های خوبی هم داشتن. علی میدونست اینا دنبال دنیا هست، برای که کارشون یک سره کنه تا وارد شدن برای که مذاکره بکنن که شغل بگیرن از علی، پرسید که راجع به چی میخواید صحبت کنین اومدین؟ گفتن میخواستیم راجع به این مسئله و بسر و کفر و مسئولیت شو سر میخواییم تو حکومت و اینا. فوری حضرت به شم یک دیدن، یک شم یا چراغ رو خاموش کرد، چراغ دیگه روشن کرد. گفت چرا چراغ عوض میکنیم؟ گفت برای که اون اولی مال مردمه، روغنش باید کارهای مردم با اون چراغ انجام بشه. من فهمیدم شما کار خصوصی با من دارید، این چراغ روغنش مال خودمه، چراغ دومی هم خصوصیه، من این رو روشن کردم چون شما با من دست که حرف خصوصی شخصی دارید. یعنی شما آمدید چی فوق بگیرید، دنبال کاروبار خودتونید، دنبال کاروبار مردم نیستید. عمدن همی کار کردین وقت شما با این چقدر آدم مقدسه، مقدس بازی، چراغ برای ما خاموش میکنه، چراغ باشون برای یه شم، این میخواد ادمی الان شمشیر از رو بسته علی دیگه. کسی که میگه یک شم رو من بنده یک شم دو دقیقه بسوزه از حقوق مردم کوتاه نمیام، این دیگه معلوم میخواد چی جواب به ما بده. بعد هم آمدن گفتن که دیدن علی نمیده، گفتن ما میخواییم بریم مکه برای زیارت و حج و اینا. حد افرمید شما برای زیارت نمیخواید برید مکه، هم دیدن میخواید چی کار کنید، ولی برید. ابن عباس آمد گفت خود تو که میدونی دارم میرم برای درگیری، دارم میخواییم میرم نیروهاشون رو سازماندهی کنم. گفت آره میدونم، ولی تا نکردن که من نمیتونم باشون برخورد کنم. من میدونم الان اینا دارن میرن برای درگیری، میرن نیرو جمع کنن تو مکه ستاد بزنن، بعد بیان برگردن اینجا درگیر بشن، ولی نمیتونن برخورد کنن چون همون نکردن این کارو. و همین کار شد دیگه، جنگ جمعش. بعد حضرت به ابو موسی میگه نیرو بسیج کن، چون ابو موسی از زمان عثمان تو حکومت بود، حضرت امیرم که آمد که قبولش نداشت، یعنی شعورش قبول نداشت، ولی کن به خاطر اضطرار و بعضی مسائل که خب همه جمع آدم نداشتن به اندازه کافی تحملش، حتی مالک یه مقدار وساطت کرده بود. و گفت نیرو بفرست، نفرستاد. ابو موسی گفت که من کمک نمی کنم، من به خونریزی بین مسلمان ها کمک نمی کنم. حالا این آدمی که وقتی مردم رو موعظه می کرد، چون ابو موسی آدم خرمقدسی بود، و وقتی که مردم رو موعظه می کرد تو دل هیچ کس تأثیر نمی کرد، مثل آب دهن مرده بود. و این آدم چون دروغ می گفت، حتی دل فریفته بود، عوام فریب بود، اما تو دل کسی نمی تونست نفوذ بکنه. بعد مالک آمد بهش، بعد عزل شد، حضرت امیر عزلش کرد، که بعدا مالک آمد باش درگیر شد و گفت توی روزه مگه علی اهل خونریزیه؟ مگه علی اینا بهانه است؟ تو بگو ما اهل دفاع از عدالت نیستیم، چرا میگی ما با خشونت و جنگ مخالفیم؟ بگو ما اهل دفاع از حقیقت و عدالت نیست، بگو برای ما عدل و ظلم مساویست، بگو من دنیا رو بر آخرت ترجیح دادم. بلا تو آدم ریاکار خرم مقدس متظاهر، تو اگه واقعا اهل خدا و آخرت بودی، یه اموال چیه جمع کردی؟ یه خونه چیه توش میشینی؟ تو به بهانه فرار از جهاد و فرار از اجرای عدالت حالا شدی ضد خشونت و ضد فتنه. ولی تو بگم علی کدوم جنگ شروع کرده که تو بهش میگی جنگ طلب؟ کدوم جنگ علی شروع کرد؟ همش شروع کننده طرف مقابل بود. بعد این نکته خیلی مهمه که به ابو موسی های تاریخ باید گفت که شما با اوس ابو موسی با همون سازش و سکوتش بنیاد ظاهرش ضد خونریزی بود، اما بنیاد هزاران خونریزی و خشونت رو تو تاریخ گذاشت. برای که وقتی کمک نکردی به عدالت در یه لحظه در برابر جبهه ظلم و تنهاش گذاشتی و بعد عدالت شکست خورد و ظلم مستقر شد، ظلم خودش نطفه هزاران خشونته به هزاران خونریزی. تو ظاهرش اونجا وارد خونریزی نشدی، اما در واقع تو تاریخ سنگ بنای یک سلسله مستمر تاریخی خشونت رو تو گذاشتی و در خون هزاران انسان، صدها هزار انسانی که در طول تاریخ تو جوامع اسلامی بعدها خواهد ریخت، ابو موسی اشعری شریک. لذا یه روایت از حضرت رضا سلام الله علیه هست که مأمون ازشون میپرسه آقا اسلام ناب چیه؟ محضول اسلام توی عیون اخبار رضای روایت از حضرت اون نامه خیلی زیباست، حالا فرصت نیست یه وقتی بحث کنیم، ولی یه تیکه‌ای داره اونجا حضرت میفرمان که اسلام ناب چیه، عقایدش، اخلاقیاتش، احمادش، احکامش اینا. بعد دوست تیکم داره مثلا میگن اسلام ناب البراعت و ممن به اعلام بیزاری و موضع گیری و نفرت علیه کسانی که استعصار میکنن. استعصار یعنی اینهایی که اموال عموم و بیت المال حکومت رو خودشون و باندشون و فامیلاشون بالا میکشن، یعنی رانتخاری. امام رضا سلام الله علیه فرمود جزء اسلام ناب اعلام بیزاری با علیه رانتخاران است. یه تعبیر خیلی زیبایی از رضا اونجا دارن که یکیش هم اینه، میگن بل براءت من ابی موسی اشعری. میگه اسلام ناب چیه؟ میگه اسلام ناب اعلام بیزاری از خط ابو موسی اشعری در طول تاریخ. میگه البراءت من ابی موسی اشعری و اهل ولایته، بیزاری و نفرت از ابو موسی اشعری و خط ابو موسی در طول تاریخ. این تو در واقع ظاهرن صلح طلبی، ولی در واقع تو ظلم طلبی، صلح طلب نیستی. چون صلحی خوبه که در سایه عدالت بشه و عدالت رو ایجاد کنه، نه صلحی که امضای به پای توجیه ظلم بشه. و اینا کمک به ظلمه و کمک به ظلم هست بودن تقمیت صدها خشونت. علی میگفتش که با من بیعت کردی دیگه نمیذارم زیرش بزنی، چون مسئله اجرا عدالت و پذیرش ولایت بازیچه نیست. یه وقت خوشتون بیاد بیعت بکنید، یه وقتم بگید که خب الان سخته نشدم نشد، فرمود نمیزنم زیرش بزنید بعد بیاد با من درگیر شید. ببینید من ترجمهشو بخونم، میگه وقتی مردم شما مردم به من هجوم آوردید، وقتی که به زور آمدید، چون آمدن مردم ریختن بعد از اینکه قیام شد، انقلابی شد در مدینه و خلیفه سوم کشته شد، بعد از اینکه 30 روز تو محاصره بود و اینا و مسائل پیش آمد، بعد مردم هجوم آوردن طرف خانه علی که به زور گفتن تو باید خلیفه بشی. از تعمیر گفتش که من در واقع از تعمیر یه جور انتقاد باشه تو وضعیت هم اونا و هم نسبت به خب حالا چرا دیروز عرض کردم چرا حالا من الان تازه باید یه عالم زحمت بکشم کارهایی که شده درست کنم، زحمت بکشیم تازه برسیم به اون جایی که اول بودش. بعد فرمود شما مردم به من هجوم آوردید مثل شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگیرها هجوم می‌برند، چنانچه کفش‌هاتون همه افاتون افتاد زیر دست و پا کفشاتون گم شد و ناتوان‌ها و ضعیف‌ها زیر دست و پاهاتون داشتن می‌مردند. اینقدر هجوم جمعیت مردم زیاد بود، کودکان حتی کودکان شاد بودند، کودکان شاد می‌آمدند و پیران لرزان لرزان و با عصا می‌آمدند، بیماران به زور سر پا ایستادن تا خودشون به من برسونن با من بیعت کنن، و دختران جوان اونقدر تو شلوغی هیجان زده شدن که سربرهنه آمدن طرف من، میامدن طرف من با من بیعت کنن. یادش بوده برسه که جواب بخواه چی گفت؟ شما مردمی که اینجور استقبال کردید، بیمارتون با اصلا لنگون لنگون آمد، اون اینجوری اینجوری یا فهمون مثل ماده شطوری که به طفلش روی می آورد به من روی آوردید مردم، و منو مجبور کردید فریاد بیعت بیعت اطاعت اطاعت سر دادید که گوشها رو کرد. من گفتم که من کنار حاکمیت باشم مثل قبل بهتره دیگه بیام تو صحنه. چون میدونستم اهلش نیستی تا آخر بایستم. گفتید نه. بعد میگه اما جنگ جمل اولین جنگ را افتاد. لشکری که در جنگ جمل با من جنگید یک تن از رزمندگان آن سپاه نبود که با من بیعت نکرده باشد. تمام اینا که تو جنگ جمل با من جنگید همه تون با من بیعت کرده از رهبرانشون که طلحه اول کسی بود آمد بیعت. طلحه دستش هم شل بود و میلرزید. اول نفر بود که آمد بیعت کرد. آقا آمدن تو خونه یواشکی بیعت کرد. حضرت فرمود حالا هم که قرار شده شنه یواشکی با کسی بیعت نمی کنم. میام تو مسجد جلوی همه بیام بیعت کنم. یواشکی ما بیعت نمی کنم. حضرت فرمود گفت به خدا سوگند در تمام دوران حکومت من به مردم حتی یک دروغ نگفتم. والله ما کتم تو بشمتن ولا کذب تو کذبه. به خدا سوگند هیچ چیزی رو در مسئله حکومت من از مردم پنهان نکردم. هر چی به مردم مربوط بود بهشون گفتم و به خدا یک دروغ به مردم نگفتم تو حکومت. ما اینجوری هم با کسی هم یواشکی هم بیردم میگم تو مسجد. اول دستی که آمد درکه طلحه بود. دستش هم شل بود که اونجایی که گفت خدا از تمیر میگه دارن طرف هم بودن که این اصلا از اولش معلوم بود چون اول دستی که با من بیعت کرد میلرزید شل بود. از اول معلوم بود آخر آقابت چی میشه و من میدونست فرمود من افق رو تیره میبینم ولی قبول میکنم برای که تکلیفم هم برای که شما اومدید جلو دارید به من میگید من دیگه الان چاره ندارم یعنی فردا حجت ندارم پیش خدا بگم آقا نمیشو چون شما ظاهرا آمدید. فرمود همه شما نیروهای جنگ جمل سپاه دشمن گفت همه شما رهبری مرا پذیرفتید و بعد زیرش زدید. همه تون پذیرفتید اما من با کسانی که بیعت خود را نقض کنند و با حکومت مشروع درگیر شدن می جنگن. راه حل بعد از موعظه به گفتگو قتال است جنگ. و حالا این مردم بعد که علی شهید شد همه شو باز همینا گریه که همین مردم هجوم آوردن ابن مریم رو تکی تکش کنن. یعنی مردم هم گریه میکردن هم علی رو دوست داشته هم جای جاش ولش میکردن. خلاصه نه ضد علی بودن نه علوی بودن به طمعی بیعت میکردن به زحمتی تنها میذاشتن. در باب افکار عمومی حضرت امین نسبت به افکار عمومی خیلی حساسه. اینا که از میکنم همه اصلاف سوالاتی که دادید به منها چون سوال کردن علی و حضرت نسبت به افکار عمومی حضرت امین من شاید 70-80 مورد بیشتر خودم دارم تو یاد داشتم که جایی که به صراحت به حاکمان تو حکومت اسلامی میگن که نسبت به افکار عمومی حساس باشید به مردم جواب بدید. فرمود اگه مردم پچ پچ دارن میکنن ابهامی سوالی دارن باشون شفاف صحبت کنید به توضیح بدید و نگذارید افکارون شک کنه به حکومت. پشت پرده چیزی نداشته باشید و احترام بگذارید. یه جا فرمود که نگذار مردم نفرت و کینه پیدا کنن. تا میبینی مردم از چیزی عصبانی هم برو باشون صحبت کن گره کینه رو باز کن. مردم نباید عصبانی باشن از مسئولینشون نباید متنفر باشن. راجع به حقوقشون هم همینطور. خب وقتی که دید اینا اهلش نیستن کنار کشیدن تا جایی که تونست فداکاری کرد فعالیت کرد. ما وقتی دید نمیشه و اصلش به خطر افتاده خب سکوت کرد. بنابراین ایشون در باب حقوق مردم 100% خاضع بود. در باب افکار عمومی هم با کمال احترام و تواضع در برابر مردم می‌فرمود من یکی از شما هستم. اما اینجوری هم نبود که علی عوام زده باشه و خلاصه توی چم و خم پوپولیزم و اینا عوام زندگی اینا گیر بیفته. نه اینجوری نبود که اگه یه وقتی اگه میدید افکار عمومی دارن خطا میکنن سکوت نمیکرد. میگفت میگو بانده شما نمیخواید من نمیام یعنی تو نخواید من نمیام ولی شما خطا میکنید. ایشون توی جنگ بعد از جنگ خوارج که چیز شد دوباره نیروها رو سازماندهی کرد که بره برای جنگ مجدد با معاویه که کارش رو یکسره کنه که تو همین فاصله ترور شد شهید شد. جان یه سخنرانی کرد چون مردم رو بسیج کرد یک سپاه 100,000 نفری آماده کنه بره کار معاویه رو یکسره کنه. یه دفعه دیگه نمی آمدن شل می آمدن دیر می آمدن و به بعضی حضرت میگفت بیاید بریم کار معاویه رو یکسرش کنیم و الا این جامعه روی صلاح نخواهد دید. و همینطور هم شد دیگه. بعد کی آمد خلافت اسلامی رو تبدیل کرد به سلطنت و به استبداد مطلق؟ معاویه. حضرت امین میخواست تا زنده از کار معاویه رو یکسره کنه که حکومت اسلامی دچار این انحراف اساسی نشه که کارش بود معاویه و بعدم یزید و بنی امیه و بنی عباس بکشه. ولی خب آمد استقبال نکردن، رزمنده به اندازه کافی نمی آمد. یه سخنرانی داره حضرت بهشون میگه که میگه افتن نکن، افت بر شما، لقد سعیم تو اتاق خستم کردید، از بس من شما رو سرزنش کردم شما منو سرزنش کردید، خستم کرد، بریدم دیگه من. این ترجمه صحبتی از تعمیر فرمود ارادیتون بالحیات الدنیا من الاخرت عبدا، به دنیا راضی شدید به جای آخرت، به ذلت راضی شدید به جای عزت. وقتی به جنگ میخوانمتان چشمانتان از ترس در حدقه دور میزند و ترس مرگ عقلهاتان را برده، مثل مستها به حرفهایم گوش میدهید، دیگر حرفهای من به گوش شما نمیرسد، در دل شما اثر نمی کند، گم شده اید، دیگر هیچ چیز نمی فهمید، صلاح و فساد خودتون تشخیص نمی دید. ما انتم لی به سقه، دیگه به شما اعتمادی هم ندارم، به شما نمی شود تکیه داد، از شما نمی شه کمک خواست، از شهادت می ترسید. آیات و قرآن راجع به شهادت و بهشت و آخرت و قبول دیگه نیست که ندارید. بعد فرمود مثل گله شطوری شده این که از یک طرف جمعتان میکنم از طرف دیگر پراکنده میشه. به خدا سوگند توطئه های سنگینی علیه شما طراحی شده است، دشمن امیدوار شده و شما هیچ برنامه و اراده‌ای برای مقاومت و ادامه درگیری با دشمن ندارید، دشمنان بیدارند و شما دارید میخوابید. با شما چه کنم، مرا تنها میگذارید. به خدا سوگند شکست کسانی که به دشمن خوشبینند و به یک دیگر کمک نمی کنند حتمی است. شما از همین حالا نبرد را و همه چیز را باختید، کار ما تمام است. خدایا می بینم همین که حمله دشمن شروع شود علی تنهاست، و همین که طوفان مرگ و جنگ بوزد همه از پسر ابو طالب جدا می شود، اینک روزهای سیاه در پیش است. به خدا ملتی که به دشمن لبخند می زند و اعتماد می کند و سلطه پذیر شده است، ملتی که اجازه دهد گوشتش را بخورند و استخوانش را بشکنند، عجزی بزرگ و دلی کوچک دارد و ملتی حقیر است. بعد فرمود شما همون کسایی که با زور آمدید با من بیعت کردید. بعد فرمود شما مردم هرچه می کنید بکنید، اما من به خدا سوگند حتی آنگاه که تنها بمانم تسلیم نخواهم شد و پیش از شهادت با ضربات شمشیر خود جمجمه دشمنان را ریز ریز می کنم و دست و پاهای بسیاری را قطع خواهم کرد و پس از آن است که به دیدار خدای شهیدان می روم. این سخنرانیه، اینا واقعا آدم نمی دونه کجاش کمدیه کجاش تراژدیه. کمدی اونجاست که یه ملتی آمده مریضش با عصا، پیرش اونجور، بچهش، جوونش آمدن به زور هیچ از خونه کشیدنش بیرون، میگه شما، میگه شرایط آماده نیست و من ترجیح میدم مسئولیت نپذیرم، به زور میکشنش. بعد تا که مسئولیت قبول میکنه نه آقا خدا حافظ شما ایتون هستا مردی. اینجاش کومیدیست، اما اینجاش تراژدیست که اینا این صدای خطبه و امثال یک خطبه که تو نهج البلاغه هست، اینا صدای رهبریست که تنها موند، صدای رهبر عدالت، پرچمدار عدالت که تنها موند و تو تاریخ صداش به هیچ کس دیگه نرسید. و بعد گفت اگه حالا که هیچ کنفون نیستی من خودم که هستم که تنها میمونم. و یه جایشون توی خطبه فرمود که آقا اینقدر تسلیم تبلیغات و جنگ روانی و شبهات اینا نشید. فرمود انما مردم چرا شبه را شبه نامیدند، انما سمیت شبه را شبه نامیدند چون شبه باطلیست که شبیه حق است. و فرمود اما دوستان خدا با یقین خود به جنگ شبهات می روند و دشمنان خدا با قلب نابینایی که دارند از شبهات پذیرایی می کنند. از شهادت نترسید، آنان که از کشته شدن در راه اصول می ترسند نیز خواهند مرد. خیال نکنه که شهید نشید یک دو سه هزار سال زندگی می کنید. اینا که شهید شدن رفتن، شما هم ده پونزده سال دیگه میرید. امام یه بار تعبیر قشنگی داشت، میگه آقا موقعی که آقای رجایی، شهید رجایی داشت رئیس جمهور میشد، تو سخنرانی موقع تنفیذ ریاست جمهوری رجایی، خب آقا تمام مردمی که الان در کره زمین دارن زندگی میکنن همه شون چپ را سیاسی شرق غرب دینی کوچیک بزرگ زن مرد 100 سال دیگه هیچ کدوم از اینا نیستن. 100 سال دیگه همه مردن. 100 سال دیگه یه مردم دیگه ای هم تو دنیا برامو تمام این دنگ و فنگی تو دنیا میبینی چراغت همه اینا از بزرگ تا کوچیکشون 100 سال دیگه همه مردن. یک کسای دیگه ای هم 100 سال دیگه همون حالا اونا که مثلا شهید نشدن یا نیامدن تو صحنه فکر میکنن که دیگه اینا مثلا قرار یک 3000 سالی بمونن تا بعد ببینن چی میشه. بذار حضرت فرمود هیچ یک از ما در این دنیا ماندنی نیستیم در برابر شبهات و جلسات دشمن هوشیار باشیم. یا تو جنگ قبل از جنگ با معاویه فرمود حضرت امیر فرمود پیامبر گفت روزی گفت من از مؤمنین نمی ترسم از مشرکینم نمی ترسم من از منافق می ترسم کسانی که زیبا سخن می گویند و زشت عمل می کنند که مردم رو می فریبند. خب دیگه هم بخونم که روشن بشه حضرت امیر تو جنگ عجول اصلا نبود. برای جنگ با معاویه ایشون میگه من بارها این مسئله را بررسی کردم، پشت روی آن را مطالعه کردم، ساعت‌های بسیار به این نبرد و عواقب آن اندیشیدم، اما دیدم راهی جز درگیری یا کافر شدن. این خیلی یای جالبیه. میگه دیدم دیگه راهی جز جنگ و درگیری یا کافر شدن و ترک همه ارزش‌ها و اصول برای من باقی نمانده است. این خیلی جالبه که سازش با معاویه رو ایشون تعبیر میکنن به کافر شدن ازش. چون کافر کفر نیستش که بگه فقط این نیست بگه خدا و پیغمبر و معاد همه دروغ و کشکه. این دیگه صریح ترین مرحله کفره. لا چون یکی از دوستان پیروز پرشده بود اگر مخالفین علی توی جنگ و همشون نماز و روزه و حج و اینا بودن دیگه پس علی برای چی با اینا میجنگیده؟ این دوست محترم فکر کردن که همین 17 رکعت نماز خوندن و خمراس شدن یا یه سفر رفتن تا مکه و برگشتن تمام اسلام ایناست. اگر کسی آمد در پوست مذهب با مذهب در افتاد، اصول مذهب که عدالت اجتماعی است، حقوق مردم، حدود و قوانین الهی است، با اینا در افتاد اسمش هم مذهب بودی دیگه، چون نماز میخونه نباید علی باش بجنگه. اینا نگاه قشری به مسئله که تا میبینه کسی هر شبت که نمازی میخونه و مثلا اینا دیگه این دیگه هم کجاش پس ایک داره نماز خوندن که خیلی کار آسونیه به دلیلی که منم میخونم. اونجا حضرت امین فرمودن من خیلی بررسی کردم اینه، من میگم راهی ندارم، یا باید از همه اصول دست بکشم یا باید بجنگم با معاویه، باید تصمیم گرفت و من تصمیم خود را گرفتم. بعد یه نامه به معاویه دارن، چند تا نامه به معاویه دارن، یکیش اینه میگه معاویه از کی تا حالا شما حق حاکمیت به حکومت دینی پیدا کردید؟ شماها و باندتون. من ترجمه‌شو بخونم. بدون هیچ پیشینه درستی که در راه این دین و ارزش‌ها مبارزه کرده باشید و بدون اینکه هیچ سابقه شرافتمندانه ای داشته باشید ولا شرف واسق. تو کجا تو این عمر درست امتحان دادی که حالا ادعای حاکمیت داری در برابر من؟ بعد می‌فرمان و پناه بر خدا از گرفتار ماندن تو و باند شما در سابقه شقاوت‌های قبلی. اینا دقت کنید، حضرت به معاویه میگن شما همون بدبخت هایی هستید که سالها با اصل اسلام و نهضت پیغمبر مبارزه کردید و بعد در برابر زور اون نهضت و انقلاب زانو زدید، تظاهر به مسلمانی کردید تا جانتان را بدزدید و انبار و سرمایه هاتان را دوباره و این بار به نام اسلام حفظ کنید. بعد به معاویه میگن شیطان در خون تو دمیده و چه خواهی کرد وقتی پرده های تظاهر و ریا دریده شود و آنچه حقیقتاً شما هستید که به دین و آخرت و ارزش‌های محمد ایمان ندارید. و آنچه حقیقتاً شما هستید که به اینها ایمان ندارید لو بره و آشکار بشود. فرمود بترس معاویه، بترس از تداوم این خودفریبی و آرزوهای سیاسی. شما ها مختلف العلانیه و سریره هستید، یعنی آشکار و پنهانتون دو تاست. شما با مردم و در ملأ عام تظاهر به ایمان و مردم دوستی و اینها میکنید و در جلسات خصوصی خودتون به ریش همه ارزش‌ها میخندید و میدونید این معاویه وصیت کرده بود چی وقتی مرده بود؟ یک مقدار مو نگه داشته بود، ادعا میکرد اینا موهای پیغمبره. وصیت کرده وقتی من مردم قبل از اینکه کفن منو ببندید این موهای پیغمبر رو بریدید تو چشم و دهان من متبرک بشه. وقت این آدم با علی ابن ابی طالب که پیامبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم و در این شهر علی است، با این در افتاد و علی رو از صحنه بیرون کرد، امام حسن رو از صحنه بیرون کرد. بعد وصیت میکنه موهای پیغمبر و ناخون پیغمبر رو تو چشم من تو دهن من بریدید متبرک شد. تمام وجود اینها مردم فریبی و عوام فریبی بود. وقت حضرت پیش فرمودن که شما در ملع مردم تظاهر به هر چیز میکنید، اما در جلسات خصوصیتون در ریش همه چیز به همه ارزش ها میخندید، برای که ارزش ها رو مثل ابزار کارتون مصرف میکنید، اینها مبنای عمل و حاکمیت شما نیست. پس فرمود حالا علیه حکومت من شورش میکنید و با من میخوای بجنگی، دنبال این سقوط و براندازی ما هستی. من ابوالحسنم، آن که برادرت را کشت، برادرت تو جنگ بدر من کشتم، آن که جدت و دایی تو را کشت. شما سپاه مشرکین بوده تو جنگ بدر و احد با ما می جنگیدید 30 سال قبل، حالا آمدی مدعی حکومت اسلامی شدید و با همین شمشیر جمجمه آنها را متلاشی کردم. ذالک السیف معی، همان شمشیر با من است. آن شمشیر که باش برادرت و جدت رو کشتم، آن شمشیر هنوز با من است و آن قلب هنوز در سینه من است. بعد فرمود خیلی این عبارات های عجیب، فرمود مستبدل تو دینا، من دینم رو عوض نکردم، من خط عوض نکردم، دین این دین همون دینه، این جنگ هم همون جنگ، مطابق شکلش عوض شده. شما با تاکتیک های پیچیده تبلیغاتی وارد صحنه شدید، پرچماتون رو عوض کردید، لناش این خط همون خطه. شما دارید همون حرفای ضد انقلاب، صدر انقلاب و صدر اسلام رو دارید میزنید، مطابق با پوشش انقلاب و دین. فرمود آن شمشیر هنوز با من است و آن قلب هنوز در سینه من است، من خط عوض نکردم، ایمانم رو نفختم، هنوز بر همان دینم که 30 سال قبل بودم. ولست احدثت نبیا، من پیامبر عوض نکردم. جمله از تعبیر به معاویه، پیامبر من هنوز محمد است. فرمود من عوض نشدم، یعنی ما استحاله نشدیم، اصولم رو سر راه نگذاشتیم، پیغمبر تازه‌ای نیامده. یعنی چه؟ یعنی شماها ایدئولوژیتون رو مثل شلوارتون عوض کردید، ولی ما سر هم اصول واسدیم هنوز. مثل دندون مصنوعی که عوضش میکنن، یا بعضیا اصلا عقایدشون هم طوری هر چند وقت بار عوض میکنن. اما ایمان، علی میگه ایمان من ایمان مصنوعی نبود که ریشه داشت، صمیمی بود. خلاصه علی میگه به معاویه، میگه من همان علی 30 سال قبلم، با همون ایده ها و همون شعارها و با همون یقین، و از همتون دارم میبینم تو را که مثل شتر در جبهه تو درگیری ناله میکنی و در صحنه نبرد خونین سربازانت زیر ضربات پیاپی ما در حالی که در خون دست و پا میزنند و زوزه میکشند، برای فریب افکار عمومی مرا به قرآن دعوت میکنید. جنگ صفین یه وقتی شکست خوردن، کار داشت تمام میشد، مالک اشتر رسید به خیمه فرماندهی، یعنی خیمه خود معاویه، و امراض این مرتبه دست دادن قرآن ها رو بردن سر میزه. آقا ما هم قرآن قبول داریم، شما هم قرآن قبول دارید، چرا ما هم دیگر بکشیم؟ چرا خون ریزی داخلی؟ یه مرتبه تو سپاه امیرالمومنین انشقاق افتاد، افکار عمومی فریب خورد، سپاه علی دو تکه شد و بخشی از نیروهاش که بعدا خوارج شدن دور خیمه علی فرماندهی چیز زدن، گفتن براشون که چرا، یا بگو مالک برگرد یا همه خودتون میکشید، و جنگ شکست خورد در حالی که یک قدمی پیروزی بود. به خاطر سفاهت یک مشت احمق جنگ شکست خورد، مثل که فریب قرآن سر نیزه رو خوردن، فریب ظواهر رو خوردن، آدم های قشری که به ظاهر نگاه میکنن نه به باطن و به معیارها. مخالفین حضرت امیر چون صریحا نمیتونستن حرف بزنن علیه اصول ایشون که هم این اصول قرآن بود و اصول پیغمبر بود، شروع کردن به فلسفه بافی و تئوری پردازی و کارهای تبلیغاتی. یک مقدار زیادی بحث‌های کلامی و حقوقی و تاریخی علیه اصل ولایت علی بن ابی طالب در افتاد. وقتی دیدن این آدم سر عدالت و سر حقوق مردم معامله نمی‌کنه. سهم اضافی از بیت المال می‌خواد نمیده بهش. با دختر خودش برخورد می‌کنه سر یک گردنبند مروارید. با این نمیشه معامله کرد. شروع کردن کار تبلیغاتی و فرهنگی علی هستند. اصل این که نه که میگم تو قرن اول تا سوم هجری ده ها فرقه کلامی علیه اصل ولایت و حکومت علی بن ابی طالب ساخته شد و انشعاب هایی در داخل خود شیعه به وجود آمد، فرقه های شیعه مختلف به وجود آمد که محور همه این فرقه بندی ها مسئله ولایت و حکومت علی بود و اصل ولایت. یه مرتبه بحث رو انداختن، حالا اینا که میخواستن بخورن و نمیشد علی طریق وارد شدن. بحث که تو قرن اول تا سوم هجری تاریخش فرق مذهبی برید ببینید که آقا اصلا وصایت و نسب الهی در حوزه سیاست و خلافت راه داره یا نه. بریم بحث کن آیا میشه هم نبوت توی خانواده باشه بنی هاشم هم خلافت توی خانواده باشه، یا اینا باید دو تا پخش این مسئله خانوادگی و قبیله‌ای نگاه کردن. نمیشه هم پیغمبر از اینا باشه هم علی از هر دو از یک خاندان باشه. بحث کردن آیا این انحصار طلبی نیست که هم خلافت و هم نبوت هر دو تو بنی هاشم باشه، بکشیم بیرون قدرت از بنی هاشم. بحث که اصلا تو قدیر که پیغمبر علی رو برد بالا گفت هر شبت که اللهم والمن والا، هر کس من ولی اویم علی ولی اوست، این ولایت و ولی به معنی محبت بوده نه به معنی زعامت و رهبری و حاکمیت، فقط به معنی محبت بوده که حالا محبت هم نشون ندادم که بحث شد که آیا این ولایت معنوی با ولایت سیاسی مربوطه یا نه، ولایت معنوی مراد یا ولایت سیاسی مراد، اینا از هم جداست. آیا حدود الهی و قوانین اسلامی رو باید قاطعانه اجرا کرد مثل علی یا باید ولش کرد ساخت و پاخت میشه کرد تو حکومت؟ اصلا بحث شد که عدالت شرط حکومت هست یا نیست. این خیلی جالبه ها، بسیاری از فرقه ها الان تو جهان اسلام وجود داره هنوز هم هستن که معتقدن اصلا عدل و عدالت شرط حاکم نیست. حالا کی گفته باید حاکم عادل باشه؟ یه عالم بحثای کلامی کردن ها، بحثای فقهی کلامی تاریخی کلام جدید شبهات بحث این و قوت فرقه های متفاوت سر این مسائل را افتاد. بعد آیا سنت پیغمبر بعد از اینکه ایشون فوت کرده بازم اطاعت باید بشه یا نه مخصوص زمان خودش؟ آیا اصلا پیغمبر حق داشته علی رو به امامت نصب بکنه تحمیل بکنه یک کسی رو بر مردم یا حق نداشت؟ کیای حرف می‌زدن؟ کسایی که می‌خواستن حقوق همین مردم رو بالا بکشن. آیا دین و شریعت یک مسئله شخصی است یا واقعا همه اجزاء حکومت باید طبق دین عمل کنن؟ اینا همون مسئله موقع مطرح بوده، بخشی از اینا همین الان هم مطرح. آیا روش علی یک روش سختگیرانه ارتدوکسی است در باب مسئله حکومت و عدالت و ارزش ها یا نه؟ آیا کار علی اصلا درست بود؟ بعد رسیدن که اصلا حکومت دینی اصلا لازمه یا نه؟ حکومتی که اینجوری بیخره مافیاهای قدرت و ثروت رو تو جامعه بگیره اصلا لازمه هم که حکومتی باشه؟ یا اگر یه حکومتی باشه اینقدر عدالتگرا خودش منشأ جنگ همش. ببینید علی 5 سال حکومت کرده 3 تا جنگ داخلی، خب پس پدر ما نمیخوایم اصلا عدالت. خب شما نمیخواین چون میخواین سرتون تو توقعه باشه، اما مردم به نفع مردمه و مصالح مردم و حقوق مردم وسط مطرحه. البته علی هیچ وقت دنبال جنگ نبود، همیشه دنبال صلح و مدارا بود مگر اینکه چاره‌ای نباشه.